به نام آن که جان را فکرت آموخت. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت دانشجویان محترم و استادان ارزشمند، دنباله مباحث نمی از مثنوی، شرح مثنوی معنوی خدمت دوستان هستیم. جلسه 38 این مباحث رو خدمت شما خواهیم بود. داستان و اون داستان پیر چنگی رو کار میکنن، در میانه داستان رسیدیم به یک مباحث عرفانی، نالیدن استون حنانه و اون ستون حنانهی که در زمان نبی مکرم اسلام بود. چند تا بیت از این قسمت استون حنانه موند که این جلسه انشاءالله خدمت شما دوستان خواهیم بود. از اینکه حضرت مولانا فرمود که اینکه ستون و اون در واقع اون تنه و ستون حنان بود، سخن میگفت، ناله زد از نگرانی که اون داستان قبل عرض کردیم. بعضی ها با استدلال پیش میرفتن که مولانا فرمود پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. رسیم به این بیت که ادهی ممکنه باور نکنن که آقا مگه میشه نبات و جماد هم حس و هوش داشته باشه و بتونه مباحث درک بکنه. مولانا برای اثبات این مبحث چند بیت رو و چند موضوع رو نقل کرد. رسیدیم به بیت در واقع 2129: غیر آن قطب زمان دیده‌ور که از ثباتش کو گردد خیره سر. در خصوص بحث قطب که یکی از مباحثی که در عرفان خیلی روش کار میشه و استاد طریقت، پیر معرفت و طی طریق با قطب در واقع انجام میشه. قطب در واژه قطب در لغت معنی اون میله است که سنگ زیر و اون بالای آسیا به درون میگرده و حضرت امیر هم در خطبه شقشقیه که از خطبه های معروف نهج البلاغه هست، خودش رو نسبت با خلافت و زعامت و رهبری قطب آسیا خوانده است. اینجور نقل میکنه که ان محلی منها محل القطب من الرحا. اینجور فرماد که من هم در واقع نسبت به این خلافت مثل اون قطبی هستم که قطب آسیا هستم. در اصطلاح صوفیان و اهل معرفت قطب معمولا یک نفر بیشتر نیست، در هر زمانی اون قطب مورد نظر حق تعالی است و معمولا به اون غوث هم میگن. غوث به معنی اون کسی که مردم بهشون روی میارن، از اصطلاحاتی که از واژه غوث هست، غوث با سه نقطه، و او در واقع اون غوث و اون در واقع قطب واسطه فیض حضرت حق است برای مردم. قطب رو به این خاطر به این نام علاوه نامگذاری کردن که تمام هستی و کائنات و موجودات دایر بر مدار اوست و او مرکز عالم است. و در خصوص باز بحث قطب خیلی نکته ها و مباحث زیاد است و ابن عربی هم در کتاب مختلف خودش به قطب اشاره کرده و همه افلاک و دوران افلاک و بقای اونها رو بستگی به وجود قطب میدونستن. که خب قطب عالم امکان هم که امروز حضرت ولی عصر هست که عالم خداوند اون مدار عالم رو واسطه اون در واقع به چرخش در میاره. البته خب متأخران صوفیه قطب رو باز بیش از یک تن دونستن و ابن عربی حتی به قطب اقطاب به کار برده. پس دیدگاه های در خصوص قطب که قطب کیست و مدار عالم به دوش اوست، من باز خیلی گوناگون این چند نکته را عرض کردم. حالا مولانا فرمود غیر آن قطب زمان دیده‌ور. دیده‌ور یعنی کسی که آگاه، بصیره، حقایق و اسرار عالم رو میدونه. که از ثباتش کو گردد خیره سر، مگر اون قطب زمان که بصیر و آگاه و به اسرار نهان و اسرار پنهان آگاه و از استواری یقین و معرفت او کوهای محکم سرگشته و حیران می شوند که از ثباتش کو گردد خیره سر، کو حال سرگشته و حیران قرار می شود. پای نابینا عصا باشد، عصا تا نیفتد سرنگون او بر حصا. حصا به معنی سنگریزه، حصا سنگریزه های ریز رو میگن زمین. پای نابینا، بی نابینا علاوه بر این که حالا بینایی ظاهری مورد نظر مولوی است، اینجا یه نوع کوردلیست، کسی که در واقع نه از چشم ظاهر بلکه چشم باطنش کور است، یعنی دلش کور هست. پای کوردل و نابینا عصاست، عصا یعنی باید به اون عصای احتیاط راه بره آدم کوردل. و مولوی چون در واقع استنباط میکنه که اونایی که دنبال فلسفی هستن، امور عقلی هستند، دنبال استدلال هستن، اون مقصود کورانی هستن که علی استدلالن. علت مولانا باز عرض میکنم مخالف استدلال نیست، مخالف عقل گرایی نیست، ولی اعتقاد مولانا و بیشتر اهل تصوف اینه که عقل تا یک شعاع انسان میتونه به مقصد ببره، ولی بعد از اون دیگه باید با سلوک دل انسان حرکت کنه، که این بس تفاوت بین عقل و دل است. عقل گرایان و اونهایی که دنبال دل هستن، حالا این باز دو تا شکل ایجاد شد در تاریخ که شد فلاسفه و عرفا و تصوف که دنبال این پای بست داره. پس کوردلان و نابیناها عصا دست میگیرن تا اون که سنگ، تا اون که به قول معروف روی سنگ ریزه نیفتن، یعنی سنگلاخ اونها رو نابود نکنه، با عصای استدلال کرد میکنن انسان. ولی کسی که دیدور هست، آگاه هست و بینا هست و بیناییده نیاز به عصا نداره، انسان سالم که چشمش بیناییده نیاز به عصایی نداره. آن سواری کو سپه را شد ظفر، اهل دین را کیست ارباب بصر. اون سواری که سبب پیروزی سپاه دین شد کیست؟ او همان سلطان بصیرته، اون همان پادشاه بینایی است. پادشاه بینایی که معرفت هست و در واقع شناخت حقیقی هست، اون ارباب بصیرت هستند که میتونن جامعه را نجات بدن. جامعه ما و جامعه انسانی به کسی نیازمند است که اهل بصیرت و آگاهی باشه، یعنی با آگاهی و بصیرت بودن جامعه رو هدایت کنه، جامعه رو بر مدار خودش حرکت بده. با عصا کوران اگر رأ دیدند در پناه خلق روشن، در پناه خلق روشن دیدند. کوران و نابینایان اگرچه با عصا به جای را بردن و به مقصود رسیدن، ولی در پناه مردم بینا راه را از چاه تشخیص دادن. گرنه بینایان بودندی و شهان، جمله کوران مردندی در جهان. به من مثال اگر در دنیا انسان‌های بینا و شاهان حقیقت نبودند، همه کوران جهان می‌مردند. منظور اینه که بیشتر مردم به منزله نابینایان هستند و راه را از چاه تشخیص نمیدن. اینه که اهل بصیرت، اهل آگاهی هستن که اون مردم را نجات میدن از انحراف، مردم نجات میدن از بین رفتن. نی نیز کوران کشت آید، نی درود، نه امارت، نه تجارت ها، نه سود. مولوی جرون استنباط میکنه که انسان های کوردل نه اهل کشتن، نه اهل درو هستن، نه تجارت میتونن کنن، نه داد و ستدی میتونن کنن، نه امارت رو میتونن ایجاد کنن. یعنی کوردلان برای انجام کارهای نیک و کارهای با ارزش توانا نیستن. همونجوری که انسانه که از چشم برخوردار نیست، خیلی از کارهای روزمره رو نمیتونه به راحتی انجام بده، کوردلان هم از انجام کارهای نیک و کارهای پسندیده بدور هستند. گر نکردی رحمت و ابذالتان، در شکستی چوب استدلالتان. ای انسانهای کورده، اگر خداوند تبارک و تعالی بر شما فضل و رحمت عطا نمی کرد، قطعا و حتما اسای استدلال شما در هم می شکست و نمی تونستیم به هدف خودتون برسید. چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، آن عصا را خورد بشکن ای زریر. زریر به معنی نابینا، زریر با سادزاد به معنی نابینا، و نفیر معنی جنگ، معنی جنگ هست. ولی به معنی این که این عصا آلت جنگ و ستیز شد، کوردلان، ای کوردلان، آن را خورد و متلاشی کنید. اینجا بخواهی جور بگه که عصای استدلال به درد راهبری و راهنمای سالک و علی طریقت نمیخوره، بلکه تنها میتونه او را در بدایت و در آغاز کمک کنه. او عصا تان داد تا پیش آمدید، آن عصا از خشم هم برهم زدید. خداوند این عصا را به شما داد تا به آن راه بروید، ولی آیا شما اون عصا را نید از خشم و غضب بر سر حق گفتید؟ استدلال تا جایی معتبر است که حقیقت رو مخدوش نکند و به کفر و بیدینی و الحاد نینجامد. پس خود استدلال هم یک محدوده داره. دامن او گیر کو دادت عصا، در نگر که آدم چه ها دید از عصا. کلمه عصا اولی به معنی همون عصای معروفه، عصا دومی که در آیه قرآن هم داریم که و عصا آدم و ربه فغوا، اون عصا دو من نافرمانیست. پس دامن اوگی کو دادت عصا، داره به در واقع الاستدلال میگه که عقل رها کنید و دامن خداوند رو بگیرید، به دنبال حق برید، که عصای عقل و استدلال تو رو به جایی نخواهد برد. نگاه آدم که به واسطه وسوسه شیطان از نهی حق تعالی سرپیچی کرد هم بر همینه دیگه، که آیه قرآن هم بر اینه که و عصا آدم و ربه فغوا، و آدم فرمان پروردگار خودشو نبرد و به این خاطر ناامید و ناامید و نا و مایوس گشت. معجزه موسی و احمد را نگر، چون عصا شد مار و استن با خبر. معجزه حضرت موسی که اون اژدهاست، اون عصایی که به اژدها تبدیل میشه، و معجزه حضرت پیامبر هم که اون ستون حنانه است که هر دو با خبر و شعورند، یعنی هم عصای حضرت موسی هم ستون حنانه از دید اهل معرفت گردش شیء هستند، اما دارای یک در واقع شعور و عقل هستند. هرچه معقول است عقلش میخورد، بی بیان معجزه بی جر و مد. خب معلومه که جر و مد به معنی فرو کشیدن و بیش آمدن آب دریا. جر و مد، جر یعنی آب پایین میره، مد یعنی آب بالا میاد. اگرچه هرچه که معقول باشه عقل میپذیره، بیان که به معجزه نیازی باشه، اون را بیچون و چرا و واسطی بدون ستیز و جدال میپذیرد. پس اینجا یه مبحثی را مولانا پیش روی ما قرار داد که بحث نگاه مولوی به اشیاء عالم، نگاه مولوی به اون در واقع معجزات انبیا، و در پایان این نگاه فلسفی، نگاه اونهایی که نگاه فلسفی دارن به مباحث، نگاه استدلالی دارن، با استدلال میخوان مباحث حل کنن، ولی در کنارش مردان حق و مردان حقیقت بین به دنبال اون چیز غیر از در واقع به نوعی، حالا در مبتدی عقل، در ابتدا به دنبال دل معرفت هستن. فلسفی را زهره نی، تا دم زند دین حقش برهم زند. انسان هایی که به دنبال فلسفه هستن جرأت ندارن که دم از نفی شریعت بزنن، زیرا اگر چنین ادعایی کنن دین حق اون بساط ظاهری اونها رو از بین میبره و اونها رسوا خواهد کرد. دست و پای او، جماد و جان او، هرچه گوید آن دو در فرمان او. دست و پای او که حکم جماد را دارند، هرچه جان او بدون او امر کنه اون مطیع و فرمانبر جان خواهد بود. پس این مباحث تقریبا در بود این سلوک جمادات این مثال ها زدیم. یک مثال دیگه داریم که در درس بعد کار میکنیم، بحث معجزه دیگر پیامبر بود که به سخن آمدن سنگریزه در دست ابوجهل و گواهی دادن سنگریزه بر حقیقت رسالت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام. السلام علیکم و رحمت الله.